نقش اول در والد ایجاد بشه که نیاز ویژه‌ای در این کودکان وجود داره. این نیاز ویژه در حوزه نگاه ویژه که وقتی نیازش رو میدونیم نگاهمون هم متفاوت میشه، خودش رو متبلور میکنه. بچه‌ای که شما تو مدرسه عادی فرستادی آسیب پذیرترش کردین. اگه مثلا این چیزی به اسم سایه وجود داره دیگه که کنار بچه‌ها قرار میگیره در کلاس و مثلا تشخیص میدن که یک بچه با سایه باید توی کلاس باشه، پس نیاز ویژه‌اش مشخصه. اما در یک مدرسه ای داره تحصیل میکنه که کنار بچه‌های دیگه است، این کودک باید آموزش‌های بیشتر و نظارت‌های بیشتر داشته باشه. اینو هم اولیای مدرسه هم باید دقت بکنن، معلم هم باید دقت بکنه که اگر در واقع شاهد خشونت‌ها یا مسائلی هست، اینا به هر حال نیازمند بررسی هستند. اما به هر حال اولین بخش ارتباط با کودکه، ارتباط خاصی که عاطفه، روابط نزدیکتر، دقت و بحث دیگه، الگوهایی که ما در خانه در جلوی چشم این کودک هستیم، اونها هم باید دقیق رعایت بشن، از ادبیات کلامی گرفته تا رفتارهایی که فکر میکنیم این کودک متوجه نیست ولی کاملا ادراک داره و متوجه هست. بحث دیگه گاهن ممکنه رفتارهایی در این کودکان وجود داشته باشه، مثل خودنمایی هایی که ممکنه در کودک دیگه کمتر متوجهش باشیم. یعنی یک دفعه لباسش رو در بیاره، یک دفعه لخت بشه، یک دفعه توی جمعی یک حرکتی رو بکنه که ممکنه یک کودک دیگه کمتر این کار رو انجام میده. ما برای بچه های دیگه هم مثال زدیم، گفتیم مثلا بچه ها هم ممکنه یک دفعه توی جمع فامیلی از دستشویی لخت میدن توی جمع، اینی که ممکنه یه بچه عادی هم این کار انجام میده، اما در این کودک ممکنه گاهن تکرار این رفتارها بیشتر هست. لباسش رو یک دفعه در میاره یا رفتارهایی میکنه یا خود لمسی هایی داره که توی جمع اتفاق میفته. اینها چیزایی هست که والد رو نگران میکنه یا ممکنه با رفتارهای پرخاشگرانه بخواد سرکوبش بکنه. بستگی به این که این کودکان چه میزان در واقع در حوزه آموزشی میشه باشون وارد شد، حالا ما اون دسته رو در نظر میگیریم که در واقع داریم در حوزه آموزش پذیر و تربیت پذیر، امکان داره والد که بهش انتقال بده. اون حوزه حمایت پذیر که صرفا نظارت 100%ه، 24 ساعته، مرتب بعد ناظر باشه، چون ممکن اصلا اون بیان حتی نمیتونه بکنه که چه اتفاقایی براش افتاد، اینی که نظارت جدیه. ولی در این حوزه جدا کردن فضاهای عمومی و فضاهای خصوصی، این یک گامه. یعنی که چه رفتارهایی ما در فضای عمومی انجام میدیم، چه رفتارهایی در فضای خصوصی انجام میدیم. مثلا فضای خصوصی میشه حمام، ما در حمام مثلا شستشو انجام میدیم، لباس ها رو در میاریم، یا در یه فضایی مثلا مثل مدرسه یا یه مکان اجتماعی دیگه مثلا اونجا ارتباطات اجتماعی داریم. این بیان کردنه گاهی وقتا به صورت تصاویر، چون گاهی وقتا بچه‌ها توی این سن بیان و گفتار اونقدرشون تاثیر نداره که تصویری که میبینند و شکلهایی که کشیده میشه، اینه که یک بخش جدا کردن رفتارهای مناسب و نامناسبه که مثلا الان دیگه داره وارد فضای اجتماعی مثل مدرسه میشه یا فضای دوستانه تری میشه یا فضای اجتماعی میشه و الان باید رفتارهای متفاوت تری داشته باشه. بحث دیگه همون مسئله پیشگیری است. بدن من مال خودمه، کسی نباید دست بزنه، لمس خوب لمس بد اینجا هم وجود داره. اینکه آیا اگر اول چقدر نظارت میکنم، بچه ها رو نباید به این راحتی، ما اساسا گفتیم بچه های زیر 12 سال رو به شما در فضاهای تنها نذارید. این کودکان بیشتر مراقبت نیاز دارن، چون گاهن میبینیم حتی مثلا توی جایی با یه بچه همسن خودش گذاشتن بازی کنه. به لحاظ تکاملی اینا با هم تفاوت دارن و ممکنه اتفاقهایی در همین بازی ها میفته، سوء استفاده، خشونت ها، اذیت کردن ها. گاهن میبینیم که بچه های دیگه اینا رو تحریک میکنن که بری یه بچه دیگر رو مثلا بزنه یا بری یه رفتاری رو انجام بده. مثلا بهش میگن که مثلا برو توی حیاط مدرسه لباس تو دراش، برو توی فلان، یا مثلا توی دستشویی یه دفعه اینو زندانیش بکنن. میدونید رفتارهایی که بچه های دیگه ای که با تکامل متفاوتن ممکنه به صورت خشونت برای این کودک داشته باشن. پس بازم بحث نظارته. چرا ما گفتیم سعی کنید در مکانهایی باشن که افراد مهارت دیده نظارت داشته باشن. وقتی ما میگیم در فضایی که بچه های شبیه خودش هستن، افرادی هم که اونجا هستن مهارت دیدن برای این بچه ها. ما توقع نداریم یه مدرسه عادی تمام اولیای مدرسه مهارت داشته باشن برای برخورد با این دسته از کودکان. برای همین اینم هم یک بحث هستش. بحث دیگه مهارت نگفتنه. پس یعنی لمس های بد، لمس های خوب، بدن من مال خودمه، اینا همه به صورت خیلی استمرار تکرار شونده با زبان ساده با تصویر گاهن اینجا هم گفته میشه و در کنارش گفتیم نظارت هستش. و بحث نگفتن، اینکه اینجا هم مهمه که بچه ها در این در واقع دسته بدونن که اونها در برابر خیلی از مسائل اون نگفتنه باید تقویت بشه. یعنی بسته های آموزشی که در تربیت جنسی و آموزش جنسی این دسته از کودکان هست، خانم علوی عزیز، یک بسته ای از ترکیبی از چیز هاست. ببینید ما در این کودکان اول نیاز داریم اعتماد به نفس و عزت نفس بیاد بالا، یعنی نیاز هست که به طور ویژه روی این کودکان کار بشه که اون عزت نفس و اعتماد به نفس شکل بگیره، بعد در کنارش اون تربیت و اتفاقهای آموزشی پیش بره که بخوایم اثر بخش باشه. برای همین اون نیاز به توجه، نیاز به عاطفه در اینها خیلی خیلی سنگینه و زیاده که همین جا هم هست که باعث میشه که یه سوء استفاده گر میاد از این در وارد میشه و کنارشون قرار میگیره. اونجایی که کودکی میاد به والدش یک چیزی رو گزارش میکنه و باور نمیشه، اونجایی هست که دیگه خطاب پیش میره و اتفاق میفته، یا حتی کودک فکر میکنه بعد براش این اتفاق بیفته. ببینید یه وقتایی ما از این ور بوم میفتیم، یعنی انقدر به بچه میگیم که باید مطیع باشی، باید مطیع باشی. والدین این دسته از کودکان گاهن این شیوه تربیتی رو دارن که باید اطاعت کنی، باید چشم بگی، باید انجام بدی، که این بچه در جایی که میخواد نه بگه هم فکر میکنه باید بله بگه. برای همین اونجا سوء استفاده میشه و اصلا نمیدونه داره ازش سوء استفاده میشه و فکر میکنه باید یه مطیع باشه. حتی میدونیم که ما 2/3 آزارها توسط آشناها اتفاق میفته، توسط یه آدم شناسا برای کودک و نوجوان اتفاق میفته. پس وقتی ما بهش گفتیم مطیع 100% من والد باش، این فکر میکنه مطیع 100% پسر خالش هم باید باشه، مطیع 100% مثلا خانم فلان هم باید باشه. اینجاها اشکال ایجاد میشه. مسئله دیگه، نکته دیگه، مراقبت خوبه ولی از این ور بوم هم نیفتیم دیگه. یه وقت اینقدر مراقبت میکنیم که این بچه وارد ترس میشه، وارد حریم هایی میشه که نگران مضطربه. پس نظارت والدین، یعنی بیش مراقب بودن، هم همیشه خودش آسیب زاست. همه چیز باید توی تعادلی باشه. اما در این کودکان باز تاکید میکنم والدین باید به شدت ناظر باشن.
و به نظر میرسه که همون تقسیم بندی که شده از نظر ارزیابی کودک یا نوجوانشون، این که با این بچه چقدر آموزش پذیره، چقدر تربیت پذیره، یا اینکه نه واقعا نیاز به حمایت 100% داره، این خیلی باید برای والد اون بچه مشخص باشه تا بدونه تکلیفش برای تربیت این بچه چی هست و رفتارش باید چگونه باشه. اما بیشتر خواهیم گفت در ادامه برنامه مثبت تربیت. صدای ما را از رادیو سلامت دارید میشنوید. زنده و مستقیم میتونید به ما تلفن کنید، درباره زندگی جنسی فرزندانتون از ما بپرسید. امروز در مورد کودکان با نیازهای ویژه داریم صحبت میکنیم با خانم دکتر زهره کشاورز که فلوشیپ پزشکی جنسی هستند. شماره تلفنی که در اختیار شماست 22 65 28 76، شماره تلفن ما در رادیو سلامت، و سامانه پیام کوتاه ما 30102. پیامکی خاندوش کشاورز عزیز برای ما آمده در این مورد که خواستن تأکید بفرمایید در مورد الگوهایی که خودتون فرمودید تو خونه، رفتار والدین، مثل پوشششون، پوشش مناسبه به خصوص مادر، بچه های 7 ساله 8 ساله. حالا البته نمیدونم واقعا این رو میشه محدود به سن کرد، یا اینکه ما میدونیم خب بچه هرچه سنش میره بالاتر رایت موازین باید بر اساس ارزش‌های پذیرفته شده خانواده خب بیشتر باشه. اما حتی اگه سنین کمتر رو در نظر بگیریم، یه تاکید مجدد داشته باشید، به خصوص حتی تاکید کردن اینکه بچه‌ها رو جلو همدیگه لباساشون رو عوض بکنید.
بله بله، نکته خیلی مهمی رو اشاره کردن. اول از همه میریم سراغ پوشش والدین. پوشش والدین برای هر نوع کودک، ما کاری نداریم که اصلا امروز موضوع صحبت ما کم توان ذهنی یا نیاز ویژه است یا اصلا کودک عادی ما. در هر حالتی والدین باید در خونه پوشش هاشون متعادل و متعارف باشه. اینی که فکر میکنن که کودکان توی سنی حالا مثلا زیر 7 سال هر نوع پوششی داشته باشن، بعد یک دفعه بعد 7 سال هم میخوان ناگهان پوشش عوض کنن، پس پوشش ها به فراخور عوض میشه. اولا که اساسا وقتی میخواید به بچه ها حریم خصوصیشون رو یاد بدین، باید خودتون پوشش مناسب رو رعایت کنین تا بتونید بهش بگید که بخش های خصوصی بدن من در معرض دید وجود نداره. وقتی مادر یا پدر، فرق نمیکنه، پوشش هاشون نامناسب باشه، وقتی دارید به کودک میگید در معرض دید نباشه، خب میبینه شما که دارید اصلا رعایت نمی کنید، پس براش تعارض ایجاد میشه. مسئله دیگه اینه که پوشش ها رو هم یه دفعه، حالا امروز که صحبت ما رو شنیدید، یه دفعه فردا خیلی عوض نکنید، چون همینا محل سوال برای کودک. چرا بعد یک دفعه والد من مگه جایی میخوای بری؟ گاهنم بچه‌ها میگن که مگه جایی میخوای بری یا کسی میخواد بیاد؟ اینکه پوشش ها رو آرام عوض کنید، ولی تاکید بسیار درستیه. مسئله دیگه تعویض لباس بچه هاست. به هیچ عنوان بچه های مخصوصا در مورد نوزادان این بیشتر اتفاق میفته که ما توی خانواده ها متاسفانه یک باور اشتباهی گاهن حتی از سمت درمانگر بهشون داده شده که مثلا نوزاد رو باز کن، کنجکاوی بچه بزرگترت حل میشه. مثلا اگه پسر بچه تو الان کنجکاوه که اندام بقیه چه شکلیه، چه پسر چه دختر، الان نوزادی که داری تعویض میکنی یعنی مثلا داری جلوی این باز میکنی، متوجه است. این آموزش اصلا نیست، که اتفاقا خلاف آموزشه و بسیار اشتباهه. به دو دلیل، یک اینکه حقوق نوزاد رو زیر پا میذارید به عنوان حقوق کودک. اصلا شما وقتی میدونید که هر انسانی شأن و منزلتی داره، بایستی اون شأن و منزلت رعایت بشه. باز کردن نوزاد، شیرخوار یا کودک دیگه، حتی ما گاهن در فضاهای استخرا کنار دریا اینا رو حالا میبینیم که یک دفعه بچه رو اوریان میکنن و فکر میکنن که اشکالی نداره. خب این حقوق اونه که داره زیر پا گذاشته میشه. بخش دوم اینه که شما وقتی میخواین به کودکتون حریم خصوصی و پوشش های متعارف رو یاد بدین و اینکه بهش بگین بدنت مال خودتی، کسی حق نداره نگاه کنه یا دست بزنه، اون بچه یه باهوش وقتی شما این کارو میکنین و بهش بعد اونو میگین، میگه پس چرا مثلا خواهرم رو یا برادرم رو جلوی من باز کردی و من دیدم، یا من فلانی رو دیدم، شما این کارو کردین. بچهای باهوش معمولا سری میرن سوالو میپرسن یا اصلا تو تعارض قرار میگیرن که خب بالاخره پس اگه قراره که رعایت کنیم، پس چرا دارین یه زمانی مثلا یه جای منو خودتون یه دفعه لباس رو در میارین و رعایت نمی‌کنین؟ اینی که بعد دقت بشه، نکته بسیار مهمی بود. این دیگه ربطی به دسته از کودکان نداره، همه بچه‌ها باید این اتفاق براشون بیفته.
حالا خانم دکتر، روی گام‌های تربیتی که شما بیان کردین، حالا مثل مراقبت از خشونت، فرق نمی‌کنه چه از سوی خانواده داره در مورد این بچه‌ها اتفاق می‌افته، چه از سوی جامعه داره اتفاق می‌افته، ارتباط مناسبی که باید با کودک داشته باشن، الگوهایی که تو خانه میبینن، خودنمایی هایی که ممکنه در این بچه ها بیشتر باشه و باید در موردش آموزش ببینن، مهارت نگفتن، متناسب با شرایط خاصی که اون بچه داره، شاید یه جزئیات نیاز داره هر کدوم از اینا. مخصوصا مهارت نگفتن، مخصوصا اینکه این بچه ها در میخوایم ببینیم که واقعا درک بچه ها از مخاطرات متناسب با این آموزش هایی که میبینن، اون درکی که یک بچه معمولی داره از مخاطره جنسی که ممکنه براش پیش بیاد، مسلماً متفاوته با این بچه ها، درسته؟
همینطوره. تو تعاملات اجتماعی مخصوصاً این تغییرات گاهی دیده میشه. ببینید، ما در کودکان یک نیاز به دوستیابی میبینیم، بچه ها نیازمند ارتباطات هستن. بچه هایی که در طیفی از نیازهای ویژه قرار میگیرن، ممکن ارتباطات اجتماعیشون یه مقدار متفاوت‌تر یا کمتر باشه و گاهن از سمت جامعه فکر میکنن که مثلا یه کسی که اوتیسمه و سرش به کار خودش میشه، یه مقدار خودش رو از اجتماع دور میکنه، داره لذت میبره از این مسئله، در صورت که اصلا این نیست. اون هم نیاز به ارتباطات اجتماعی، متا ارتباطات اجتماعیش یه مقدار متفاوت تر و در واقع سایه آموزش های بعد اتفاق بیفته. این که ما اساسا به کودکان آموزش میدیم که این نکته رو بالاخره در بازی شده تو این بچه ها، نکتهش خان ملوی عزیز اینه که یه مقدار باید با صبر بیشتر، استمرار بیشتر و تصویری بازیگونه بیشتر باشه. بچه های دیگه هم همینطورن، ولی این کودکان با صحبت کردن کمتر ممکنه اون چیزی که میخوایم بگیره تا با یه تصویر، تا با یه بازی سازی، تا با یه سناریو سازی که چند بار میبینتش که مثلا یه عروسکی داره به اون یکی عروسکی مثلا یه چیزی رو فشار میاره، این میگه نه من این کارو نمیکنم، به مامانم میگم مثلا، به بابام میگم، یا میرم به معلم میگم. یعنی در واقع سناریو سازی کردنه. نکته مهمش اینه که غریبه ها اول باید برای بچه ها تفکیک بشن. ما در بحث پیشگیری برای تمام کودکان باید به هر زبانی، چه بازی شده، چه داستانگویی شده، چه مثال شده، به فراخور اون سنی که قرار داره، غریبه رو از آشنا جدا کنن. این مهمترین اصله که قدم بعدیش اینه که از غریبه ها چیزی نمیگیریم. قدم بعدیش اینه که غریبه ها به ما دست نمیزنن. به غریبه ها اطلاعات نمیدیم. اینا چیزایی که گفته میشه. ممکنه برای یک کودک آموزش پذیر این در استمرار با صبر با آرامش در شکل یک کارتونی پیدا کردن، شکل یک در واقع حالا انیمیشن منظورم بود، گفتم شکلای کارتونی، منظورم بازی سازی، تصویر سازی، بیانهای مختلفی که کودک متوجه بشه که مثلا من پدرم، من مادرم، مثلا توی تصویری این غریبه است، یا توی بازیگونه غریبه ها رو خط بکش، دور غریبه ها خط بکش، و اینکه در واقع متوجه بشه که افراد غریبه یک آشناهاش نیستن. حالا بعد قدم بعدی چیزای دیگه که میخوایم بگیم، ممکنه مثلا نکات پوششیش باشه که مثلا ما در جاهای عمومی لباسمون رو در نمیاریم، کسای دیگه حق ندارن لباس ما رو در بیارن، یا اگر از ما بخوان نمیگیم. یعنی ببینید این آموزش ها همطوری که گفتم قسمت به قسمت میشه، از آداب حرف زدن، از آداب ارتباطات اجتماعی، دست دادن، لمس شدن، بغل شدن، همه اینها در بر میگیره. این که من والد الان کودکی که دارم رو چقدر هلش میدم که بره تو بغل دیگران، بغلش کنن به زور، و بعد میخوام بهش بگم حالا بغل غریبه ها نرو. یعنی این کاملا یه شاهد مثالیه که میخواستم والدین یکم اینو متوجه بشن که خیلی وقتا شما یه آموزشی رو داری میدی ولی یه رفتار عکسش رو داری انجام میدی. از این ور به بچه میگی غریبه ها، از این ور دم همسایتون که میاد میخواد بچه رو به زور بغل کنه، بچه داره مقاومت میکنه، برای اینکه آب ریزی نشه، خجالت نکشین، به زور بچه رو هل میدین تو بغل طرف، میگی نه باید عمو فلانی رو بغل کنی. بعد تازه اشتباه دومش آقای همسایه میشه عمو فلانی. میدونین چی میگم؟ یعنی این بچه الان دیگه به تعارض میفته که پس عمو فلانی میتونه نزدیکتر بیاد.
یعنی هم غریبه نیست، غریبه منه نیست.
بله عمو شد، خاله شد. میدونین این واژه ها رو
مازیاد رایت حریم هم برای ایشون اشکالی نداره. پس بله. استثناءاتی هم وجود داره.
وجود داره. بچه درکش در اون محدوده ای که شما دارین میبرینش. وقتی بهش میگید دیروز غریبه ها غریبه ها، ولی فرداش تو رفتارتون دوست خانوادگیتون خاله است. پس این میگه ای پس خب اگه خاله است میتونه از من یه چیزایی بخواد، من مثل خاله خودم بگم باشه من باهات میام، یا این کارو انجام میدم برات. اینا نکاتیه که ظریفن ولی در آداب تربیتی باید باشن. بحث بچه های با نیاز ویژه صبر و آرامش و استمرار بیان هست.
همین میخواستم عرض کنم خانم دکتر، همین که سناریو سازی بشه، در واقع میخواییم که صرفا با صحبت نباشه و عینن، یعنی یه درک عینی داشته باشن، یه اتفاقی رو براشون به تصویر بکشیم.
بله.
و این که تکرار بشه، درسته؟ یعنی شما هم تکرار کاملا. همیشه تو بچه معمولی هم تاکید میکنی، حتی برای نوجوان هم تاکید میکنی،
برای بزرگسال ما همیشه میگیم استمرار تا آخر عمر. یعنی ما الان بذارید من تو پرانتز بگم، بزرگسالانی هم داریم که مورد سوء استفاده واقع میشن از عدم آگاهی. این که استمرار آموزش همیشه است، حالا برای کودک و نوجوان نیازش محکم تره. این استمرار، صبر و شکیبایی. ببینید بچه‌ها ممکنه، خود بچه‌ها هم، بعد کودک و نوجوان هم، وقتی ما مفهومی رو میگیم باید تکرارش کنیم، حتی گاهی وقتا ازش بازخورد بگیریم. چی متوجه شدی؟ الان من گفتم، تو چی فهمیدی؟ حالا برای نیاز ویژه این استمرار و صبوری بیشتره. شاهد عینی آوردن و مثال‌هایی که خیلی واضح هستن باید بیشتر باشه و تکرار پذیری. البته در کنارش همچنان تاکید میکنیم نظارت.
خیلی خیلی سپاسگزارم. پیامک های جالبی به دستمون رسیده، مطمئن نمیدونم چرا گذاشتیم 5 دقیقه آخر برنامه، اما من مطرح میکنم، امیدوارم بتونیم یک به یک اینها رو پاسخ بدیم. اصخایی میکنم. از این شنوندی گفتن که من گاهی برای اینکه کمک بکنم به همسرم باید برم کارگاه. یه دختر 12 ساله دارم، یه پسر 9 ساله دارم تو خونه، اینا ما هم تنها میمونن. حالا یه خورده پیامک از حوزه نیازهای ویژه کودکان با نیازهای ویژه خارج شد و نگران این تنهایی برادر و خواهر با هم تو خونه هستن.
بله، تنها بودنشون اساسا، دخترشون فهمیدن زیر 12 ساله،
12 ساله بله. دختر 9 ساله پسر.
ببینید به هر حال خیلی احتیاط لازم داره این کار، نه صرفا در رابطه خودشون دو نفر که آسیب‌هایی که ممکنه از بیرون برای اینها باشه، اینکه در فضایی که الان این بچه‌ها با هم تنها هستن صرف نظر از خودشون، تعاملاتشون با هم رو جدا بکنیم، اصلا بازی‌هاشون رو جدا کنیم، اینکه در محیط خونه در معرض چه چیزهایی هستن، آسیب‌ها، ایمنیشون رو رعایت کردن والد عزیز، شبکه‌های اجتماعی و تلویزیونی که بچه‌ها بهش دسترسی دارن اینا چی، یه وقتایی نگران بازی‌های خودشون دوتا نشین، نگران ایمنی اساسیشون در فضای خونه باشین، کارهای خطرناکی که در بازی‌هاشون می‌کنن. دختری که هدف تصمیم می‌گیره مامان خونه‌شه و آشپزی کنه، آیا شما چقدر مطمئنین که ایمنی خود و برادرشو؟ درجه اول من میخوام این والد رو ببرم رو ایمنی جسمانی بچه ها، به خصوص به خاطر که هر دو بچه هستن و کودکن و بازی هاشون اونقدی اگه بشینن تفکیک کنن، اون مهارت های تربیت جنسی رو که گفتیم یاد بدن، به خصوص در دخترشون که بزرگتر هست، خیلی نگران نمیشیم. اما به هر حال نیاز به نظارت، یعنی ما تنها گذاشتنشون اگه ساعت های طولانی هست رو توصیه نمیکنیم.
بله. یکی از عزیزان گفتن که یکی از دوستان یه دختر 4-5 ساله داره، میسپره به پسر 21 سالش که برای تزریق دارو ببره مرکز درمانی. آیا این کار اشتباهه؟ یعنی خواهر و برادرن.
ببینید هر اتفاقی در هر شرایطی امکانه چیزش هست، این بروزش هست، این در حال ما که نمیتونیم بگیم 100% خیر یا 100% بله. ما همیشه داریم میگیم که وقتی شما یک کودکی رو به نوجوان یا بزرگسال میسپارید، اون دیگه حقوقش رو شما دارید در واقع، اگه بخوایم بگیم حقوق کودک، شما باید نظارت بکنین دیگه در رفتارهایی که بین اون بزرگسال، اصلا کاری نداریم که برادر یا مثلا کسی دیگه که غریب است نزدیک بهشون فامیل داره اتفاق میفته، شما دارین یک کودک رو میسپارین به یه بزرگسال. نظارت مهمه و اعتماد 100% که هیچ وقت ما نمیتونیم تضمینش بکنیم، اتفاقها خیلی وقتا گفتیم در همین اعتمادها پیش میاد، نظارت باید داشته باشن.
بله. و یه عزیز دیگری گفتن که دخترشون کلاس دوم دبستانه، حالا تو شرایط آموزشی که دارن، دختر و پسر با هم دارن درس میخونن تا ششم دبستان، ما داریم مناطقی رو داریم که خب به هر حال یه مدرسه است با یه تعداد محدودی دانش آموز، نمیدونم حالا ایشون تو این منطقه هستن یا نه، به هر حال، و گفتن که من مواجه شدم با یه چیز نامناسبی و خیلی سعی کردم کنترلش بکنم. توی همچین شرایطی که ممکن از نظر فضای آموزشی خیلی از نقاط دنیا همینطوری باشه، تکلیف پدر مادر چیه خانمتون؟
محیط های اجتماعی که بچه ها وارد میشن، حالا به خصوص اونایی که به خاطر محدودیت های توی مناطقی داریم خانم ملوی، از حتی اطراف خود همین تهرانم، در شهرهای اطراف من بهم گزارش شد که مثلا مدارسی هستن که بچه ها نوجوانن ولی کنار هم مجبورن بشینن،
حتی نوجوان.
بله حتی نوجوانن و خب چالش هایی داشتن مدرسه.
من استاد میگم فقط خیلی وقتم کوتاست، کمتر از 1 دقیقه بفهم.
خب من سعی میکنم که اینو خیلی سریع بگم و در واقع جلسه دیگه ان شاءالله به این موضوع موضوعات هم می‌پردازیم، ولی به این والد عزیز تاکید می‌کنیم که اول این آموزش‌ها رو خود نوجوان خودشون تاکید داشته باشن یا کودک خودشون تاکید داشته باشن، یعنی خود مراقبتی یاد بدن و گزارش کردنه. بحث دیگه نظارت خود اون معلم و اولیای مدرسه است.
خیلی خیلی سپاسگزارم. حالا سعی می‌کنیم رو هم پیامک‌های شما هفته آینده، ما بیشتر چون پیامک‌ها معمولاً اینجا ذخیره هست و ما دسترسی داریم، هفته آینده با همین پیامک‌ها ادامه میدیم برنامه رو. و خیلی سپاسگزارم شما شنونده نازنین تا این لحظه به ما گوش کردید. به پایان برنامه مثبت تربیت رسیدیم. حضور خانم دکتر زهره کشاورز رو در این برنامه داشتیم که عرض کردم خدمتتون فلوشیپ پزشکی جنسی هستم. ممنون خواهم بود برای همراهی خیلی. شما شنوندگان نازنین که تا این لحظه به ما گوش کردید، شما رو به خدای یگانه می‌سپارم. خدا نگهدار.
انقلاب اسلامی ایران بدون وابستگی به شرق و غرب در 22 بهمن ماه سال 1357 به پیروزی رسید و معادلات سیاسی استکبار جهانی را برهم ریخت. انقلابی نوپا که از آن زمان کانون توجه سیاستمداران و مردم جهان شده است.
تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.
ایران 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 رگبار مسلسل ها، ایران 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 مشته شده بر ایوان، مشته شده بر ایوان، ایران ایران ایران. ایران رگبار مسلسل ها مشته شده بر ایوان.
ساعت 10 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و روز بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. به بخش خبری ساعت 10 صبح از رادیو سلامت خوش آمدید. بنابر اعلام اداره سرطان وزارت بهداشت، 98% سرطان ها در بزرگسالان و 2% سرطان ها در کودکان بروز میکند. بر اساس آمارهای اعلام شده وزارت بهداشت، سرطان های خون، لنفوم و مغز شایع ترین سرطان ها در بین کودکان است.
دکتر بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت درمان و آموزش